محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خالق خلق، رهنمایی بفرست. بر بنده بینوا نوایی بفرست. کار من بیچاره گره در گره هست، رحمی بکن و گره گشایی بفرست.
ای سنا و ای حمد بی پایان خدا را، که لطف ایش در وجود آورد ما را. اگر خط در کشی جرم و خطا را، ای خدا.
امام صادق فرمود: من قضا لأخیه المؤمن حاجتن قضا الله له یوم القیامه لا اله الا الله. اگر یه نفر یه خدمت به برادر دینیش کنه، یه خدمت کوچیک و بزرگم نداره، پیش ماها کوچیک و بزرگ داره، پیش خدا نداره، برا خدا، فرمود خدا روز قیامت 100,000 حاجت او را برآورده خواهد کرد. اولها، اولیش چیه؟ ان یدخله الجنه. اولش اینه که میگه بفهم و بهشت. تو کار مردم رو راه انداختیم، هم کار شما رو راه میندازیم. عرضه شب نه رسول الله. دومیش چیه؟ آقا نگاه کن تو رو. من این روایت رو دیدم، اصلا انقدر شعف منو گرفته بود. امام صادق فرمود دومیش اینه، گاهی شما یه کار خیر میکنی، یه گره گشایی میکنی، یه دل غمزده رو شاد میکنی، یه جوون رو هدایت میکنی، یه موعظه میکنی، ها؟ یه نفر رو ارشاد میکنی، یه نفر رو باعث میشی که هدایت بشه. خدا به خاطر همون خودتو هیچ و ان یدخل، خدا به خاطر همون پدرت، مادرت، برادرات و اقاربه و قوم و خیشاتو وارد بهشت میکنه. فضلشه دیگه. و بنده فقط هی فکر میکنم باید خدا رو تو مفاتیح و سجاده، مفاتیح و نمیدونم سجاده و اینا باید پیدا کنم. نه عزیز من، خدا جاهایی به ما انقدر نزدیکه که سریع من میتونم خودم رو بندازم تو دامن خدا.
نیازمندان درگاه الهی با پایان قرار بندگی رسیدیم. بار دیگر تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت شما. التماس دعا، خدا یارتن.
حسرت گرفته باز حصار مدینه را، غم تیره کرده دیار مدینه را، می سوزد از شرار غم کی کند خموش باران اشک، نیز شرار مدینه را در غربت بقی که غم خانه علی است، رنگ خزان زدن بهار مدینه را.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم به برنامه انعکاس.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان. در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم بعد دیدار وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان در هرات و تاکید بر همکاری های افغانستان و کشورهای آسیایی میانه، و همینطور بررسی میکنیم وضعیت شیوع کرونا را در افغانستان و شرایط کادرهای درمانی درگیر با بیماری کووید 19 را. با ما همراه باشید. امروز 25 شوال سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ششمین امام شیعیان و رئیس مکتب جعفری است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز 25 شوال سال 148 هجری قمری و دستور منصور دوانیخی حاکم ستمکار عباسی با شهادت رسید. آن حضرت در 31 سالگی پس از شهادت امام محمد باقر علیه السلام پدر بزرگوارشان عهده‌دار مسئولیت امامت و هدایت مسلمین شد. دوران زندگانیشان مصادف با ایام حکومت 5 تن از حاکمان اموی و 2 تن از حاکمان عباسی بود و در این زمان درگیری شدید بین امویان و عباسیان بر سر حاکمیت از فشار اونا بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کاسته بود. همین موضوع زمینه مناسبی برای امام جعفر صادق علیه السلام فراهم آورد تا و گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خودش بپردازد و هزاران فقیه و دانشمند در علوم مختلف مثل طب، کیمیا، جبر، نجوم و سایر علوم تربیت بکند. چنان که جابر ابن حیان که به پدر علم کیمیا مشهور است شاگردان آن حضرت بود. امام جعفر صادق علیه السلام به همراه پدرشان امام محمد باقر علیه السلام بزرگترین مرکز علمی عروض جهان اسلام در شهر مدینه پایه‌گذاری کردند و عده بیشماری از دانشپژوهان از نقاط دور و نزدیک از محضر درس و علم ایشان بهره بردم. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، سخنی از او بزرگوار را براتون نقل میکنم. دانش بجویید و همراه با کسب دانش خود را با بردباری و وقار زینت بخشید و نسبت به کسی که از او دانش می آموزید فروتن باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن. اینجا اهمیت علم را بیان می کند. البته این به معنای نادیده گرفتن ارزش تقوا و عمل و این چیزها نیست. در فرض تساوی افراد از جهت تقوا یا از جهت عمل یا از جهات اخلاقی دیگر، اون وقت اون کسی ارزشش بالاتر است که دانش بیشتری دارد. و اقل الناس قیمتن اقلهم علمن. هیچ بیانی برای ارزش‌گذاری بر روی دانش به این وضوح و به این روشنی نیست. این نظر اسلام اینه. جامعه عالم را اسلام میپسندد. همت اسلام و احکام اسلامی و نظام اسلامی در هر دوره‌ای بر تربیت عالمان و انسان‌های عالم دانشمند گماشته شده.
ائمه علیهم السلام یک مبارزه بسیار پررنج و پرتلاش و پرمحتوا و فراگیری را می‌کردند، هم در زمینه معنوی و فرهنگی برای حفظ پایه‌های اعتقاد اسلامی و جلوگیری از انحرافی که در جهت بنای حکومت سلطنت و سلطنتی ممکن بود به وجود بیاد و به وجود آمده بود. اولا در این جهت، ثانیا در جهت مبارزه سیاسی. اوج این حرکت در زمان امام صادق بود.
دلم هوای بقی دارد و غم صادق، عزا گرفت دل من ز ماتم صادق. دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم صادق.
امام صادق علیه السلام برای علامت تشخیص درست سه تا چیز نام بردن. یک، برخورد درست در گفتگو، که وقتی دو نفر نشستن دارن با هم بحث میکنن، بحث علمی میکنن، تمام نقششون این نباشه که کی زودتر اوی که دیگر خرابش میکنه. بحثی که یه حقیقت دیست کشف بشه، یه اختلاف نظری حل بشه. برخورد درست اخلاقی و منطقی در گفتگو. دو، حسن الاستماع، یعنی خوب شنیدن. امام صادق میگن که در واقع اغلب مردم بلد نیستن خوب گوش کنن. سوم، پاسخ همون سوالی که طرح شده دادن، این سوالی که ای پرسید جواب بده. اینا سه تا شرطی است که برای رشد علمی در یک جامعه ای برای پیشرفت علمی لازمه.
یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده سال روز شهادت ششمین امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را. محمد حنیف عطمر وزیر امور خارجه افغانستان با حضور والی هرات و برخی مقامات مرکزی همراه با رشید مرادوف وزیر خارجه کشور ترکمنستان در هرات دیدار کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست ضمن خوشامدگویی به وزیر خارجه ترکمنستان و هیئت همراه از همکاری این کشور با افغانستان قدردانی کرد. عطمر این نشست ها را گام مهمی در راستای تحقق دیدگاه مشترک رؤسای جمهور دو کشور دانست و دیدگاه مشترک رؤسای جمهوری دو کشور را بر مبنای رشد اقتصادی و رفاه، صلح و امنیت دو کشور در سطح منطقه دانست. این نشست روی هفت مورد مهم گاز، برق، خط ریل که متصل کننده آسیا مرکزی و جنوبی شود، صادرات سنگ مرمر، تجارت و ترانزیت از طریق راه لاجورد، مشترکات فرهنگی، صلح و امنیت بحث و تبادل نظر شد. رشید مرادوف وزیر امور خارجه ترکمنستان هم با هیئت همراهش از برگزاری این نشست ابراز خرسندی کرد. مشترکات و روابط دوستانه دو کشور افغانستان و ترکمنستان را بسیار صمیمی خواند. وزیر خارجه ترکمنستان که مشترکات تاریخی و فرهنگی را اساس روابط مستحکم دو کشور میداند گفت که این روابط همچنان محکمتر و در سطح گسترده تری ادامه خواهد داشت. قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهور قزاقستان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در یک دیدار مجازی با یکدیگر گفتگو و اولویت‌های همکاری بین دو طرف را بررسی کردند. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه مسائل مربوط به تلاش‌های مشترک در زمینه مبارزه با پاندمی، مبارزه با تغییر اقلیم و همچنین تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای مورد توجه ویژه طرفین این ملاقات قرار گرفت. طرفین به طور مفصل مسائل تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای در پس زمینه اوضاع در افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس جمهور قزاقستان آمادگی نور سلطان را برای ادامه ارائه کمک به افغانستان و شرکت در تلاش‌های بین‌المللی با هدف برقراری ثبات در کشور اعلام کرد. در این زمینه دبیرکل سازمان ملل متحد به نقش استثنایی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان در پیشبرد این روند اشاره کرد. در نشستی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، روی طرح امنیتی و انکشافی غرب کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این نشست که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری هم حضور داشتند، ابتدا در خصوص بخش امنیتی طرح مذکور بحث شد و فیصله صورت گرفت تا ارگان‌های امنیتی کشور او را مورد غور بیشتر قرار داده و جهت اقدامات بعدی به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه بکنند. همچنین در این نشست که مسئولین اداره زون پایتخت، اداره عملیاتی ریاست جمهوری، شرکت انکشاف ملی و شهرداری کابل هم حضور داشتند، روی بخش انکشافی طرح یاد شده صحبت شد. نشست فیصله نمود تا یک تیمی تحت نظر شرکت انکشاف ملی با عضویت شهرداری کابل و اداره زون پایتخت بخش انکشافی این طرح را در مدت یک هفته آماده نموده و جهت اقدامات بعدی به مقام ریاست جمهوری ارائه کنه. پس از تشدید حملات طالبان و سقوط پوسته علی آباد و قریه کوکلداش ولسوالی فیض آباد جوزجان، مارشال دوستم به منظور سرکوب طالبان با نیروهای مسلحش به این ولسوالی رفته. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، احسان الله نیرو سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان گفت صبح روز شنبه 15 جوزا مارشال دوستم با نیروهای محافظش به منظور روحیه دادن به نیروهای امنیتی به ولسوالی فیض آباد رفته. همزمان با مارشال دوستم، والی رئیس امنیت ملی، فرمانده پلیس جوزجان و فرمانده لوای دوم پیاده هم به منطقه جنگ که در مسیر شارهای شبرغان مزار شریف موقعیت داره سفر کردند. نبرد و عملیات مشترک از سوی ارتش ملی، امنیت ملی، پلیس و رهبران برجسته محلی در حال حاضر در بخشهای از سراحی ولسوالی آقچه، کوکلداش ولسوالی فیض آباد و قریه علی آباد از زمین و هوا به شدت ادامه دارد. سه شب قبل یک پاسگاه امنیتی در روستای علی آباد و قریه کوکلداش ولسوالی فیض آباد به دست طالبان سقوط کرد و 14 نیروی امنیتی شهید و 26 تن دیگر زخمی شدند. خب شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که چندی پیش درگیری ها بین نیروهای دولتی و طالبان در جنوب افغانستان شدت گرفته بود. در همون زمان یک بند آب در اختیار طالبان قرار گرفت و آب ورودی به چند ولسوالی قطع شد و آبیاری زمین های زراعتی را با مشکل مواجه کرد. اما گفته میشه که با میانجیگری مردم محل طالبان موافقت کردند که تیم فنی به محل آب رفته و آب را آزاد بکنند. در همین رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار که پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. آقای زاهد سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. از جزئیات این موضوع و تلاش برای آزادسازی مسیر آب و ایوالوسوالی های قندهار بگوین.
با سلام خدمتتان شنوندگان محترم برنامه. درگیری ها در جنوب افغانستان طوری که همه اطلاع دارن شدت پیدا کرده. چند قبل بند دوحله آب در قندهار به دست طالبان سقوط کرد و به دست طالبان افتاد. حدود یک ماه قبل کنترل این بند از نظامیان افغان طالبان به دست گرفتن و بعد از آن گفته می شود که آب بر چندین ولسوالی قندهار قطع شده است و طالبان امکانات تکنیکی و فنی ندارد که آب را آزاد کند و این مشکل آب یک مشکل جدی برای باغداران و زمینداران در قندهار شده بود و به شکل پی در پی خواهان باز شدن یا رها شدن آب از این بند به سوی باغهای قندهار شده بود. قندهار در جنوب افغانستان یک ولایت بسیار مهم زراعتی هستند که اکثریت محصولات زراعتی خصوصا باغداری در قندهار و در جنوب افغانستان شهرت خاص دارد. حتی باشندگان ولسوالی های ارقنداب، دامان، دند، پنجوایی، ژیری و برخی ولسوالی دیگر این ولایت میگویند که به دلیل کمبود آب باغه های میوه در این مناطق با خطر خشک شدن مواجه هستند. اما به تازگی از دیروز به این سو گزارش هایی هستند که بالاخره طالبان با میانجیگری مردم محل موافقت کردند که تیم فنی باید به این بند بیاید، مامورین دولتی، و آب را آزاد کنند و دیروز یک میاد خاص تعیین کرده بود که بازم دیر شد. بالاخره گزارش هایی هستند که این آب از بند دوحله به سوی چندین ولسوالی قندهار آزاد شده و رها شده و باعث خوشحالی زیاد باشندگان محل خصوصا کشاورزان، دهقانان و باغداران شده است.
آیه زاهد، آیه برای بازپسگیری کنترل ای بند آب از طالبان برنامه ای از سوی مسئولان امنیتی روی دست گرفته شده؟
مقامات قبلا هم گفته بودند که در نتیجه آغاز عملیات برای کنترل مجدد بند دوحله قندهار مرکز و برخی ولسوالی های این ولایت با کمبود آب مواجه شده است و عملیات را هم راه اندازی خواهد شد که بله. دوباره طالبان از این بند بسیار مهم به سطح افغانستان عقب زده شوند. بله. حاجی گلبودین ولسوال شوالیکوت ولایت قندهار میگویند که با میانجیگری مردم تلاش جریان داشت که برای یک مدت کوتاه آب بند دوحله به کانال ظاهرشاهی قندهار وصل شود. ولسوال بله. شوالیکوت که این بند در این ولسوالی موقعیت دارد و میگویند که طالبان هفته گذشته وعده کرده بودند که زمینه سفر مأمورین تنظیم آب را فراهم میکند، اما او گفت که بعداً برخلاف این وعده طالبان عمل کردند. حاجی گلبودین میگویند که خطر ماین در ساحه است. تمامی راههای بند دوحله ماین گذاری شده، گروه از مردم به ساحه رفته تا این مشکل هر که عاجل با طالبان حل کند. قابل یاد آوری است که بند دوحله قندهار دومین بند یا صد آب بزرگ افغانستان است که منبع آب نوشیدنی و زراعتی برای شهر قندهار و هفت ولسوالی این ولایت به شمار می رود.
بله. آقای زاهد، چی شد که بالاخره طالبان حاضر شدن تیم فنی برای بازگشایی مسیر آب به ولسوالی های قندهار را قبول بکنن؟
طالبان ماه قبل، یعنی یک ماه قبل، کنترل این بند را بعد از یک سلسله عملیات نظامی به دست گرفتن و از یک ماه به این سو این مردم شش ولسوالی با این مشکل روبرو بودند. طالبان هنوز در مورد قطع آب بند دوحله چیزی نگفت، اما روز گذشته ویدیو را از بخشای بند دوحله نشر کردند و گفتند که افرادشان را در اونجا گماشتند و از این بند حفاظت میکنند. اما باغهای قندهار باغهای مشهور هستند و مسائل زراعتی اینجا بسیار با مشکلات جدی روبرو بودند. در برخی موارد حتی از راههای فرعی یا آبهایی که به شکل چاها حفر شده است از این طریق استفاده میکرد، ولی از یک ماه به این سوی مشکل پیش آمده که بالاخره این مشکل به جای رسید که باغا خشک شده و طالبان و علت فشار زیاد مردم قندهار حاضر شدن که آب را بالاخره بروی باشندگان این هفت ولسوالی قندهار رها کنند.
بله، بسیار تشکر آقای زاهد از شما و خدا نگهدار.
سلامت باشید در امرایتان.
خدا نگهدارش. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 3346 مورد مشکوک به ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت آزمایش شده که نتیجه آزمایش 1273 نفر مثبت بوده. همچنین بر اساس اعلام این وزارت طی شبان روز گذشته 41 بیماری کووید 19 جان باختند که شماره فوتی‌های ناشی از این بیماری به 3145 نفر میرسه. آمارهای وزارت صحت عامه نشان میده که با ثبت موارد جدید کووید 19 شمار کل مبتلایان به بیماری به 79236 نفر افزایش یافته. در 24 ساعت گذشته 140 بیمار کرونایی هم بهبود یافته که شمار بهبود یافتگان کرونا ویروس در افغانستان به 58265 نفر میرسد. در حال حاضر 17746 مورد فعال ابتلا به کرونا ویروس در سراسر افغانستان وجود دارد. این در حالی است که وزارت صحت از ابتدای شیوع بیماری تا کنون 492185 تست کووید 19 انجام داده. رئیس جمهوری افغانستان در نشستی با مسئولان وزارت صحت عامه گفت کسانی که با دکتران و کادر درمانی برخورد نادرست کردند مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می گیرند. این نشست با هدف مدیریت موج سوم کرونا و اقدامات آینده دولت در این مورد برگزار شد. اشرف غنی گفت که دولت متعهد به حفاظت از حیثیت، عزت و وقار دکتران است. پیش از این گزارش شده بود که همراهان یک بیمار کرونایی که به دلیل کمبود اکسیژن جان باخته بود، بعد دکتران حمله و تجهیزات بیمارستان تخریب کردند. این رویداد در بیمارستان محمد علی جناح رخ داده. در این نشست محمد اشرف غنی گفت که 700 هزار دوز واکسن کرونا از چین به زودی به کشور میرسه و اقدامات لازم به خاطر فراهم کردن اکسیژن مورد نیاز باید از داخل و خارج انجام شود. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه در این نشست گفته که برنامه تکمیل اکسیژن در بیمارستان ها ترتیب شده و شماری از بیمارستان ها با سیستم مرکزی اکسیژن وصل شده و بقیه هم وصل خواهند شد. دعوت میکنم بخشی از پیام رئیس جمهوری افغانستان را در رابطه با موضوع کرونا بشنوید که اخیراً منتشر شد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام توان خیش تلاش میکند که تأثیرات موج سوم کرونا را در کشور مدیریت کند و عواقب منفی آن را به حد اقل برساند. اما سهم مردم در مدیریت این آفت که شامل مراد نمودن تدابیر صحی و وقایوی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی است مهم می باشد. کارکنان صحی افغانستان یک بار دیگر در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. به قهرمانان در خط اول حفاظت از مردم اطمینان می دهم که آنان حمایت کامل رهبری حکومت را با خود دارند. هدایت من به رهبری وزارت صحت عامه این است که به مشکلات کارکنان صحی رسیدگی کنند و از نگاه مالی و تجهیزات آنان را حمایت نمایند. مرحله اول تطبیق واکسن جریان دارد. تلاش میکنیم که در مدت اندک به شمول چین از شمار کشورها کمک بخواهیم و در ضمن آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای مسئولیت ملت خیش از بودجه خود مقدار زیاد واکسن را خریداری خواهد کرد. واکسن کرونا تأثیرات منفی ندارد و تطبیق آن برای حفاظت شما و خانوادهتان مهم است. قدرمن و هوادوالو، دولت هڅه کوي ضد کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، د درملنې لپاره ځینې روغتونونه تجهیز شوي او د ځینې نورو په مجهزولو کار روان دی. کرونا یک آفت همگیر بوده و به همین سبب تمام جهان را با محدودیت ها مواجه ساخته است و چگونگی مدیریت آن با اوضاع منطقوی و بین المللی مرتبط است. یک بار دیگر اطمینان می دهم که حکومت برای مدیریت موج سوم کرونا تمام تلاشهایش را خواهد کرد و از ملت عزتمند افغانستان می خواهم که توصیه های سی را مراعات نمایند.
خب تماس ما برقرار هست با دکتر سید عبدالله احمدی، رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل، که یکی از 4 شفاخانه ای شهر هست که با مراقبت و درمان بیماران کووید 19 اختصاص داده شده، و میخواییم که با ایشان گفتگو بکنیم در مورد وضعیت شیوع بیماری و فعالیت های کادر درمانی در افغانستان. دکتر سید احمدی، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز شما.
ما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب مدت زیادی است که ویروس کرونا جهان را درگیر کرده و افغانستان هم طبیعتاً درگیر این ویروس و بیماری کووید 19 بوده. مسائل مختلفی مطرح شده و مطرح میشه در رابطه با مقابله با بیماری، درمانش، واکسیناسیونی که باید انجام شود، وقایعی که باید انجام شود. خب این بحثا خیلی مطرح میشه، اما از وضعیت کادر درمان کووید 19 در افغانستان کمتر بحث مطرح میشه و کمتر صحبت میشه. میخوایم که از شما در ارتباط با وضعیت کادر درمان کووید 19 در افغانستان بپرسیم و ای که برامو بگوین که چه امکاناتی در اختیار شماست.
تشکر. همونطور که شما میفهمین که تمام دنیا از موج اول کرونا درس خوبی گرفتن به خاطر مبارزه با موج دوم سیام. افغانستان هم کشوری که با این ویروس درگیر بودن و ما از موج اول زمانی که بدر آمدیم تلاش صورت گرفت تا کادر بیشتری در این راستا آموزش ببینند، که خوشبختانه از طرف WHO و از طرف سازمان‌های دیگه خصوصی و بین‌المللی در افغانستان کورس‌های دایر شد که اکثر کادرهای موجود در داخل شفاخانه و بیرون از شفاخانه را مورد آموزش قرار دادند، که از او جمله ما فعلا در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان و 3 شفاخانه دیگه که مختص به کووید 19 در شهر کابل خدمت میکنن، در اینجا ما به قدر کافی از کادرهایی که آموزش دیدن در بخش کووید 19 چی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان، اونا مصروف خدمت به مریضا هستند. مشکلی که همیش سر و صدا از او جب میخیزه، یعنی مشکل ایجاد میشه که از نبود منابع شکایت دارن. طبعا شما میفهمین که هند با او بزرگی چند وقت پیش با کمبود شدید اکسیژن مواجه شدن، که حتی قرار شد از افغانستان هم یک مقدار بالون اکسیژن اوجا کمک شود، که در آخرها دیده شد که اوجا واقعات کم شد و نشد که کمک بره به اوجا. لیکن ما آمادگی کامل و یک تعداد از مریضایی که نظر به نفوس مد نظر گرفته شده داریم، لیکن از اینکه اگر بیشتر شود، یعنی تمام مردم مصاب بسازه و تعداد واقعات مزیر شود، احتمالاً با مشکل مواجه شوند. هنوز ما موفق هستیم، با مشکل مواجه نیستیم. در حدود 7 مرکز تولید اکسیژن در کابل فعالیت دارند و در حدود تقریبا چند شفاخانه است که خود ماشین‌های اکسیژن دارند و ما فعلا وضعیت ما خوب است.
بله آقای دکتر، خطراتی که برای کادر درمانی کووید 19 وجود دارد در مقایسه با بقیه بیماری‌ها طبیعتاً بیشتر هست. شانس مصاب شدن کادر درمانی با بیماری کووید 19 وجود داره و این مسئله میتونه خانواده اینا رو درگیر بکنه و خیلی از مشکلات رو ایجاد بکنه. برای مسئولیت و حفاظت از کادر درمانی چه تدابیر سنجیده شده؟
تشکر. ما تلاش زیاد کردیم که به خاطر حفاظت از کادر درمانی خود موارد را مد نظر بگیریم که مسئولیت از آن خیلی بلند باشه. برای فعلا ما خصوصا در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان که فعلا ما عرضه خدمات سی میکنیم و بقیه شفاخانه ما به مقدار کافی از مواد یا ملزمه طبی که خود کادر درمانی را وقایه بکنن در دسترس داریم. هنوز طور به یک مورد مواجه نشدیم که تعداد کادر درمانی ما که مصاب به ویروس کرونا شده باشه بیشتر باشن. تنها دکترای مثال مصاب به ویروس شدن و متاسفانه جان شیرین خود از دست دادن، کنا در کلینیکای شخصی مصروف خدمات غیر از کووید بودن. مثال دکترای داخلی عمومی بودن که اونا چند دکتری را که ما داریم ارقامش استادای پانتون بودن، اونا تنها لکچرر بودن، درس میدادن، اونا مصاب شدن و جان شیرین خود از دست دادن. در کل وضعیت کادر درمانی ما فعلا خوب است.
بله.
به این که ما مسئولیت کادر درمانی خود در اولویت کار خود قرار دادیم و به قدر کافی مواد داریم که تا اونا وقایع شد.
بله. دکتر سوید مجروح از کمبود اکسیژن گفته و یکی اگه تعداد بیماران زیاد شود نمیتونن اکسیژن مورد نیاز بیماران را در داخل افغانستان تأمین بکنن. به صورت کلی وضعیت افغانستان برای تأمین امکانات برای مراقبت از بیماران کووید 19 چطور ارزیابی میکنین؟
ببینین دکتر سعید مشروع وزیر محترم صحت‌عامه ما این سخنانشون در ارتباط بود که اگر تعداد مریضای ما از ارقام یا از آمادگی که ما داریم بیشتر شوند ما با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. تا به فعلا ما با او تعداد مریضای نرسیدیم، با او ارقام نرسیدیم که ما با کمبود اکسیژن مواجه باشیم. در کل سخنان وزیر محترم صحت‌عامه یک هشدار به مردم بود که تا موارد وقایعی را جدی مراعات بکنه.
بله، چه توصیه‌ای بر مردم دارین آقای دکتر؟
من اگر صدای مرا مردم ما میشنون رادیو شما را در افغانستان وایی است که دوستای عزیز ما در ایران میشنون، توصیه ما به همه مردم عزیز است که باید موارد وقایعی را جدی بگیرند. پوشیدن ماسک، مراعات مسافت اجتماعی و شستن متکرر دستا از موارد هستند که باید بسیار جدی مورد نظر بگیرند. و در قدم بعدی اشخاص افرادی که وضع اقتصاد خوب دارند، یعنی میتونن که حداقل 4 ماه 5 ماه 6 ماه به مقدار کافی مواد خوراکی دارند، به خاطر بزرگسالای خانواده کوشش کنن که خود در قرنطینه قرار بدن که احتمال زیاد داره که سیستم و مردم هم موفق کنن.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما همچنان تشکر. یک جهان سپاس.
خدا نگهدار شما. خب ما فقط این نکته اضافه بکنم که زحماتی که کادر درمانی میکشن برای درمان بیماران کووید 19 در نقاط مختلف دنیا از جمله در افغانستان که امکانات هم کم هست، خب این زحمات بسیار طاقت فرساست و بسیار هم سخت هست کار درمانی که در ارتباط با بیماران کووید 19 انجام میشه. ای که کم لطفی‌های صورت میگیره، ای که امکانات بیمارستان تخریب شده، ای که حمله به دکترها صورت گرفته در شفاخانه، خب طبیعتاً بسیار کار نادرستی است. ناشی از ایست که ما نمیبینیم اون زحمت‌هایی رو که کشیده میشه و او رنج‌هایی رو که طبیعتاً کادر درمانی در ارتباط با درمان بیماران کووید 19 دارن تحمل میکنن. خب به هر حال بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه هستید و همراه بودید. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی داریم و ضمنی که یک بار دیگر شهادت علمناک حضرت امام صادق علیه السلام را برای یکایکتان تسلیت عرض میکنیم. امروز رو سال روز شهادت آن بزرگوار بود. بنده هم از شما سپاسگزار هستم تا این لحظه با ما همراه بودین. آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم، آینه حقیقت. این برنامه را پیشکش حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. دعوت میکنیم بعد از این برنامه با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا یا حق.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام خدمت شما خداجویان حقیقت طلب و پیروان راستین ائمه معصوم از شما دعوت می‌کنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی که برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدند آیا می شود به کسی که سید و ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست سید بگوییم؟ شرمنده محترمی پرسیدند چرا سیادت از مادر نمی رسد مگر شروع آن از حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده؟ برادر محترمی هم پرسیدن من در یک کارگاه تولیدی کار میکنم و فقط در آنجا من نماز میخوانم و بقیه با تمسخر به من میگویند که اگر بهشت رفتی دست ما را هم بگیر، در جواب آنها چه باید بگویم؟ بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که پیامک زدن به برنامه امروز. سه سوال را مطرح کردیم از دوستان عزیز شنونده که فرصت هست و امروز کارشناس محترم برنامه به این سه سوال پاسخ میتن. میریم سراغ اولین پیامک که برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند آیا میشود به کسی که سید و ذریه پیامبر نیست سید بگوییم؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سید در لغت معنی سروره، در فارسی میگیم سرور، آقا سرور، آره، که به این معنا باشه اشکال نداره. مثلا شما کسی که میخواد بگید سروره بگید سید، به این معنا ما توی روایتمون هم داریم، مثلا کسی که مثلا اون سید همیاری سید نبود، سید همیاری به هم معنی آقا و سرور. اما این یه خطر داره با اون اینکه اگه کسی که مثلا سید نیست به عنوان که حالا آقا هست و سرور هست ولی اون سید عرض کنم که اصطلاحی نیست، اگه اینو گفتیم ممکنه که یواش یواش این بعدها فرزندانش خیال کنن که سید بودن، بعد خمس بگیرن و مشکلات شرعی پیش بیاد. به همین دلیل باید احتیاطاً به کسی که سید نیست ما هرگز سید نگیم، ولی معنی لغویش هم باشه. الله الله
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه آینه حقیقت. همچنین تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی. میریم سراغ پیامک بعدی. شنونده محترم پرسیدن چرا سیادت از مادر نمیرسد مگر شروع آن از حضرت زهرا سلام الله علیها نبوده است؟ پاسخ این دو سه عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی میشنویم.
هر دو هم صدرش هم زیرش، یعنی هم صغراش هم کبراش، هر دو مشکل داره. فرض سوال هم صغراش مشکل داره هم کبراش. و کبراش که نه، سیادت از نسل هاشمه نه از نسل زهرا. جوری باشه امیرالمومنین هم سید نیست، در حالی که امیرالمومنین دو قبضه سیده، هم از طرف پدر سید هم از طرف مادر، از دو جهت مولا امیرالمومنین اسلام سید هست. هم از طرف پدر هاشمیه ابن ابی طالب ابن عبد مناف ابن هاشم، هم از طرف مادر فاطمه بنت اسد ابن هاشم. این از دو جهت حضرت سیده. نه، سید به کسی میگن که از نسل هاشم جد اعلی پیامبر باشه، به اینا میگن سید. سید در اصطلاح ما به این معناست، نه به معنی فرزندان فاطمه زهرا. بله، فرزندان زهرا هم سیدم، اونم چرا شما هست اصلا پدر اصلا مادر سیدم دیگه. درسته. مطلب دوم این که نه این که از طریق مادر سیادت منتقل نمیشه، چون کسانی هم که از طریق مادر به پیغمبر منتهی میشن یا به امام، مثلا فرض کن به امام موسی بن جعفر منتهی میشن، اینا فرزند امام محسوب میشن. مثلا فرض کن کسی که دختر حضرت زینب باشه یا پسر حضرت زینب باشه، زینب و اون پسر به مادر بزرگش که حضرت زهرا باشه، چیه؟ محرم میشه دیگه. همینطور بره پایین تا همین الان، کسی که تا همین الان همه اینها محرم میشن به حضرت زهرا. ما یک مادر بزرگی داشتیم بهش میگفتیم نن آقا، خدا رحمتش کنه، خیلی زن با صفا و نورانی و خلاصه قصه خیلی زیبایی برای ما میگفت. الان هنوز من یادم قصه از یوسف و اینا رو برامون میگفت. چون سید بود و از طریق ایشون منتهی میشیم از زهرا سلام الله علیها، این فرزند از زهرا میشیم، گرچه الان خب عمامه من سفیده. پس بله، از طرف مادر هم فرزند فاطمه زهرا میشن، فرزند پیغمبر میشن، فرزند امام میشن. آنچه که جدا کردیم تو رو از هم، بحث خمسه. فقط چون از نظر اسلام همه هزینه خونه به عهده مرده، زن در قبال هزینه خونه هیچ تکلیفی نداره، چون آقایون باید خرج خون رو اداره بکنن و بر سادات زکات حرامه، این حق ندارن که زکات بگیرن. به جاش اومدن خمس قرار دادن که سید فقیر اگر نمیتونه زندگیشو اداره بکنه خمس بهش داده بشه. این خمس فقط به کسانی که از طریق پدر به هاشم منتهی میشن، به هاشم منتهی میشن، فقط به اونها تعلق میگیره. به کسانی که از طریق مادر، چون به مادر خمس نمیرسه، چرا؟ چون مادر تکلیفی نداره. پس تنها نکته که اینجا وجود داره اینه که بله، خمس فقط به اون فرزندانی از پیغمبر میرسه که از طریق پدر به پیغمبر منصوب بشن، از طریق مادر نباشن. تو بعضی از فقها که خیلی کم تعدادشون، اونا معتقدن که حتی از اون طریق هم خمس هم ممکنه، ولی چون اکثر قریب به اتفاق فقها نظرشون همینه که فقط به اولاد ذکور خمس میرسه، بله از این حیث میگم سید فقط کسی است که از بله سید که خمس میگیره، درسته. اما آیا فرزند زهرا معصوب نمیشن؟ یعنی که الان حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا حضور داشته باشه، بنده بهش محرمم یا نامحرم؟ فرزندش هم محرمم. مثلا کسی که مثلا نوه دختریش به مادر بزرگش محرم یا محرم نیست، هرچند پایین بره محرم، بنابراین فرزند حساب میشن ولی خمس نمیگیرن.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابن محمد علیه السلام قال: طوبی لمن لم یبدل نعمت الله کفرا. این بسیار مطلب مهمی است، مسئله تبدیل نعمت خدا به کفران، به عمل کافرانه، کفران آمیز، که در آیه شریفه قرآن علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. این خیلی چیز مهمی است. گاهی نعمتی خدای متعال به انسان داده است. فرض بفرمایید داشتن مال دنیا یک نعمت است. مال دنیا نعمتی است که خداوند به بعضی عنایت میکنه. میتوان با این نعمت درجات عالیه رو کسب کرد، صدقه داد، انفاق کرد، کسانی رو از بدبختی نجات داد، از هلاکت و گرسنگی نجات داد. میتوان هم به عکس این پول رو در راه‌های فساد، در راه‌های حرام، در راه اشاعه محرمات، در راه افساد خود و دیگران به کار برد. این کفران نعمت الهی است. قدرت و توانایی مدیریت و احراز مناسب مدیریتی یک نعمت است. یک روزی بود که ما و شما باید همینطور در جریان تصمیم مدیران جامعه که وابسته بودند به دشمنان دین و دشمنان کشور حرکت می‌کردیم بدون که اختیاری داشته باشیم. امروز بسیاری از ما خودمون جزء مدیران کشور هستیم. قدرت ایجاد مسیر، تغییر مسیر، تصحیح مسیر خدای متعال به ما داده است. و این نعمته در هر بخشی که هستیم، در هر حدی که هستیم. این نعمت رو چجوری مصرف میکنیم؟ اگر در جهت خدمت به مردم و هدایت جامعه به اون سمتی که مطلوب دین خداست این مدیریت به کار رفت، خب این شکر نعمت است. اگر چنانچه در این جهت به کار نرفت، معطل موند یا عکسش به کار رفت، این کفر نعمت، این کفر نعمت. گاهی این کفران نعمت ها به حدی است که قابل جبران هم نیست. فرد بفرمایید در دیدیم دیگه، این در زمان خودمون بنده اسم نمیخوام بیارم، لکن دیدیم در زمان حاضر اتفاق افتاد. یک ملتی یک قیامی کردن، یک حرکتی کردن بر علیه منافع استکبار و آمریکا و دیگران در یک کشوری، کسانی رو سر کار آوردن، توانایی اداره کشور رو به اونا دادن، فرصت اداره کشور رو به اونا دادن. اینا از این فرصت یا استفاده نکردن، یا بد استفاده کردن، یا در جهت عکس استفاده کردند. ملت رو به خاک سیاه نشوندن، خودشون رو هم بدبخت کردن، ملت رو هم بدبخت کردن. طوبی للمتحابین فی الله، دنبالش هم اینه، خوشا به حال اون کسانی که حبشون منوط به رضای الهی است، به خاطر خداست. متحابین بالله یا فی الله معناش اینه، یعنی محبتشون برای خاطر خداست. با این محبت میکنن برای خاطر خدا، با اون قطع محبت میکنن برای خاطر خدا. اینم یکی از اون چیزهای بسیار مهم است. اینها معیارها و میزان هاست.
همراهان عزیز و ارجمند، شما برنامه آینه حقیقت را میشنوید از رادیو دری شهر مشهد مقدس. شما عزیزان هم میتونید سوالات خود را مطرح بکنید، پیامک بزنید از طریق دو شماره 3826 در ایران و 0794 71 71 44